بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان علم حضوری است. در یکی دو جلسه قبل علم حضوری را تعریف کردیم و اقسام و انواع آن را هم بیان کردیم و بحثمان به این قسم از علم حضوری رسید که علم ما انسان‌ها به موجودات عالم طبیعت که از راه حواس به آنها علم پیدا می کنیم و معمولا این علم را علم حصولی می دانیم و علم حصولی است، یعنی صوری که در ذهن ما ایجاد می شود از موجودات و مفاهیمی که به وجود میاد و ساخته می شود، اینها همه علم حصولی هستند. اما خواستگاه این صور ذهنیه و مفاهیم ذهنی علم حضوری است، یعنی نفس ما نخست به واقعیت پدیده‌های عالم طبیعت از طریق حواس علم حضوری پیدا می‌کند و در مرحله بعد است که علم حصولی به وجود میاد، مثل همه جاهای دیگر که ما نخست علم حضوری داریم، مثلا به نفس خودمان، و بعد قوه خاصی که صورتگری و صورتبرداری می کند از واقعیت نفس مفهومی می سازد، صورتی بر می دارد و اون را حکایت می کند. این می شود علم حصولی. همچنین از حالات نفس خود و افعال نفسمان مثل اراده، تصمیم، حالت شادی، حالت غم و حالت شک، حالت یقین که ما علم حضوری داریم و از این شهودها و ادراکهای حضوری صور ذهنیه را می سازیم، یعنی نفس ما با قوه به اصطلاح تبدیل کننده علم حضوری و صورتگری از علم حضوری این صور ذهنیه را می سازد و اینا می شوند علم حصولی. سازوکار علم حصولی در مورد موجودات عالم طبیعت که از راه حواس با آنها ما تماس برقرار می‌کنیم، ارتباط برقرار می‌کنیم، همین گونه است. نخست علم حضوری حاصل می‌شود و بعد علم حصولی. خب در پایان جلسه قبل اشاره کردیم که در این باره ممکن است یک اشکالی مطرح بشود و آن این است که در تعریف علم گفته شده است ان العلم حضور موجود مجرد لموجود مجرد. علم حقیقت مجرد است، موجود مجرد است، عالم مجرد از ماده است. چطور می شود که ما به پدیده های مادی و طبیعی که مجرد از ماده نیستند و آن خاصیت طبیعی هم که از طریق حواس مثل حس بینایی یا حس لامسه یا شنوایی یا بویایی یا چشایی با اشیای خارجی تماسی که ما با اونا برقرار میکنیم و آن فعل و انفعالی که یا تأثیر و تأثیری که انجام میگیرد، اون هم یک امر طبیعی است، یک امر مادی است. وقت چطور می شود که این امر مادی، این واقعیت مادی معلوم باشد به علم حضوری؟ این مطلب با تجرد و مجرد بودن معلوم و علم سازگاری نداره. خب ما عزم میکنیم که در پاسخ این اشکال، اولا اگر این اشکال وارد باشد اختصاص به علم ما از طریق حواس به اشیاء خارجی ندارد، بلکه در مورد علم ما، علم حضوری ما به قوای تحریکی هم وارد می شود، چون قوای محرکه و قوای تحریکی که نفس با آنها فعل انجام می دهد آنها مجرد از ماده نیستند. اون چی که در مورد قوای نفس امثال صدر المتعلهین و پیروان ایشان به تجرد قائل هستند غیر از قوه عاقله، قوه عاقله را همه فلاسفه اسلامی مجرد می دانند، اما قوه خیال، متخیله، قوه وهم، قوه واهمه، این قوای ادراکیه که ادراک می کنند صور جزئیه را یا معانی جزئیه را، فلاسفه مشائی، ابن سینا، پیروان ایشان اینها را مجرد از ماده نمی دانند. صدر المتعلهین و پیروان ایشان قوای ادراکیه نفس را علاوه بر قوه عاقله که مدرک کلیات است، قوه واهمه یا قوه خیال، قوه متخیله، متصرفه، اینا را هم مجرد می دانند، نه تجرد عقلیه، تجرد مثالیه، به هر حال قائل به تجرد این هاست. اما در مورد قوای محرکه، قوای تحریکیه، اون هم قائل به تجرد نیستن، با اینکه علم نفس به قوای محرکه یا قوای تحریکیه اینها را، علم نفس به اینها را علم حضوری می دانن. مثلا حالا به عنوان نمونه عرض می کنم، در اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد دوم، کتابی که بنده دارم، صفحه 37، در متن علامه طباطبایی فرموده است: همچنین قوا و ابزارهایی که به وسیله آنها این کارهای معلوم به ذات را انجام می دهیم و هنگام استعمال به کار می اندازیم، دانسته به کار می اندازیم، نه اینکه با وسایل و قوای دیگری کشف کرده و سپس به کار انداخته باشیم. یعنی می خوان بگن اینا علمشون حضوریه. مرحوم شهید متحری در پاورقی این را باز کرده، می فهمد تا اینجا سه نوع علم حضوری بیان شد: یک، علم حضوری نفس به ذات خود; دو، علم حضوری نفس به کارهایی که در دایره وجودش اتفاق می افتد; سه، علم حضوری نفس به قوا و ابزارهایی که به وسیله آنها این کارها را انجام می دهد. سه قسم. خب ملاحظه می فرمایید یکی از اینها کارهایی که نفس انجام می دهد، کارهایی که نفس انجام می دهد در دایره وجود، در دایره وجودش اتفاق می افتد. خب اینها بعضی هاش کارهای ادراکیه، بعضی هاش کارهای غیر ادراکی، یعنی از جنس ادراک نیستن، که نفس انجام میدهد، نفس ما، و قوا و ابزاری هم که این کارها را باش انجام میدهیم، بعضی ها قوای ادراکی است، بعضی ها قوای غیر ادراکی. همچنین در کتاب آموزش فلسفه جلد 1 صفحه 173 3 اونجا هم فرمودند یکی دیگر از مصادیق علم حضوری علم نفس به نیروهای ادراکی و تحریکی خودش می باشد. ببینید تصریح کردن نیروهای ادراکی، نیروهای تحریکی، قوای ادراکی، قوای غیر ادراکی تحریکی. آگاهی نفس از نیروی تفکر یا تخیل، این میشه ادراکی، یا نیروی بکارگیرنده اعضا و جوارح بدن، اون قوه عامله، قوه تحریکیه که اعضا و جوارح را به کار میبرد، و من علمی است حضوری و مستقیم، نه اینکه آنها را از راه صورت یا مفهوم ذهنی بشناسد. و به همین دلیل است که هیچگاه در بکارگیری آنها اشتباه نمی کند و مثلا نیروی ادراکی را به جای نیروی تحریکی به کار نمی گیرد و به جای اینکه درباره چیزی بیندیشد به انجام حرکات بدنی نمی پردازد. خب ملازم می فرمایید تصریح که علم ما به قوای محرکه تحریکیه، اینها علم نفس ما، این علم حضوریه، در حال اینکه این قوای تحریکیه و قوای محرکه اینها که مجرد از ماده نیستن. خب پس اگر بنا باشه که این اشکال وارد باشد نسبت به علم ما، علم حضوری ما نسبت به اشیایی که در خارج هست از طریق آن آثاری که در قوای ادراکیه ما انجام می شود، بگوییم اینها مادی هستن، این خاصیت هایی که مثلا از در حس لامسه ما ایجاد میشه در تماس با آب یا با آتش یا با هر چیز دیگه، یا در مثلا دستگاه بویایی ما، شامه ما ایجاد میشه، بگوییم اینا یک خواص مادی طبیعیه، چون دستگاه علمی شود که مثلا لا ادراکی ما، خاصیتی که واقع میشه این عصبها که تحت تأثیر قرار میگیرن، این تأثیر و تأثرها، اینها خواص مادی است. وقت علم ما به اینا بگیم علم حضوریه، در حالی که اینا مادی هستند و مجرد نیستن. اگر این اشکال وارد باشه از اونجا هم وارده به قوای محرکه. خب این حالا در واقع پاسخ نقضی بود، ولی پاسخ حلیش، راه حلش این است که در علم حضوری تجرد معلوم، مجرد بودن معلوم شرط نیست، زیرا ملاک علم حضوری که فعلا بحث ما در علم می شود که علت به معلول هست، این که عرض میکنیم، ملاک علم حضوری وابستگی و اتصال وجودی معلوم به عالم است. اتصال، اون اتصال و ارتباط وجودی است که این علم حضوری را در واقع منشأ این علم حضوری برای ما می شود. این اتصال و ارتباط وجودی، تکوینی و وجودی، گاهی از قبیل وابستگی معلول به علت هست، اتصال وجودی معلول به علت، علت ایجادی مرادمون هست، یعنی معلول به علت ایجادیش متصله، لذا علت به اون چیزی که بهش اتصال وجودی دارد که او را ایجاد میکنه علم داره، علم حضوری داره. و گاهی اینطور نیست، از قبیل تدبیره. مثلا افعال ادراکی و تحریکی نفس، فعلی که انجام میده، اون فعلی که نفس انجام میدهد چه تحریکن چه ادراکن، این نقش فاعلیت دارد نفس نسبت به اینها، البته فاعلیتش به ذات نیست ولی فاعلیت داره، چون در واقع اینجا جلوه ای از فاعلیت الهیه. خب اما وقتی که نفس تدبیر میکنه، مثلا بدن ما به نفس ما وابستگی داره، قوای بدنی ما هم چه قوای ادراکیه چه قوای محرکه و تحریکیه اینا وابسته به نفسن. چه وابستگی است؟ این وابستگی ایجادی نیست، وابستگی در واقع تدبیری است. بنابراین آنچه که با نفس ما یک نحوه اتصال و ارتباط وجودی داشته باشد، خواه ارتباط و اتصال وجودی آن از قبیل اتصال معلول به علت ایجادی باشد یا از قبیل ارتباط تدبیری باشد، در هر دو حال ملاک علم حضوری وجود دارد و علم حضوری تحقق پیدا میکنه. این مطلب به خصوص بر مبنای صدرالمتعلهین در مورد جسمانیت الحدوث بودن نفس روشن است و روشن‌تر است، زیرا بر اساس این مبنا نفس و بدن و قوای بدنی دو واقعیت بیگانه نیستند که یکی عهده‌دار تدبیر دیگری باشد، بلکه بدن و قوای بدنی هم از قوای ادراکی و یا قوای تحریکی در حقیقت از شؤون و مراتب نفس به شمار می روند و نفس انسان، نفس ناطقه، اصل محفوظ در همه اعضا و قوای بدنی است. وحدت نفس وحدت عددی نیست، بلکه وحدت حقیقی و حقه ذلیه است که جلوه ایست از وحدت حقه اصلیه الهیه. در نتیجه قوای بدنی با وصف این که دارای فعالیت و تدبیرند، بدون حضور و قیومیت نفس هویتی ندارند و بدون این جسمی بی حرکت بیش نیستن. بنابراین هرچند اصل واقعیت آنها فعل و معلول نفس نیست، ولی فعالیت آنها در قیومیت و قیمومت نفس است و بدون حضور نفس ممکن نیست. النفس فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قدن توا. نفس در عین این که یگانه است، وحدت دارد، در عین حال همه قوا هست، همه قوای ادراکی، قوای تحریکی ده. و فعل آنها یعنی فعل قوا فی فعلهی در فعل نفس منتوی است. مرحوم سبزواری که این بیت از ایشان است می‌فرماید: النفس فی وحدت هلتی هی ذل الوحدت الحقه التي لواجب الوجود تعالی. نفس در وحدتی که دارد که ذل وحدت حقه است که مخصوص واجب الوجود متعال است، کل القوا فی مقامین، مقام الکثرت فی الوحده و مقام الوحدت فی الکثره، در مقام کثرت در وحدت و مقام وحدت در کثرت نفس کل القواست. و به عبارت اخرى مقام شهود مفصل فی المجمل و مقام شهود المجمل فی المفصل. و فعلها ای فعل القوا فی فعلی ای فعل النفس قد انتوا. فالنفس بالحقیقه هی المتوهمه المتخیله الحساسه المحرکه المتحرکه. یعنی همینه در واقع نفسه، منتها در این شأن، در این مرتبه. و هی الاصل المحفوظ فی القوا لا قوام لها الا بها، یعنی این قوا قوامی ندارن مگر به واسطه نفس. شرح منظومه صفحه 310، الفریدت السادسه فی احوال نفس، فریده ششم، چون شرح منظومه حکمتش قرر الفرائده، فریده فریده است، فریده ششم در احوال نفس است، قرر فی ان النفس کل القوا. خب با توجه به این نکته ای که بیان کردیم، حالا یک عبارتی هم مرحوم شیخ مطهری دارد، عبارت ایشون هم بخوانم مفیده، میفهمد نفس همچون یک ذات واحد است که دارای جنبه ها و شاخه های متعدد است. البته منظور این نیست که نفس به منزله تنه درخت است و قوا به منزله شاخه های این درخت هستند، به طوری که اگر همه این شاخه ها را بزنیم باز هم تنه درخت به خودی خود باقی است و فقط شاخه هایش قطع شده است، بلکه نحوه ارتباط به گونه است که اگر قوای حسی و خیالی و عقلی را از نفس بگیریم دیگر چیزی باقی نمی ماند. حالا ایشون قوای ادراکیه را بیان کردن، قوای محرکه هم همینجور هستن. شرح مختصر منظومه جلد یک صفحه 86. خب بنابراین اشکال دیگه برطرف میشه، اون اشکال که گفتیم که اینها مادی هستن، چون همونطوری که قوای تحریکی یا محرکه مادیان و اینا حاضرند چون وابسته به نفسند، البته قوامشان وابستگیشون تدبیری است، نفس اینها را تدبیر میکنه، اون چم که در قوای ادراکیه حاصل میشود، یعنی قوه مثلا شامه، قوه باصره، قوه لامسه، که این قوای مدرکه قوامشون به نفس است، متقوم به نفسن، وابسته به نفسن، متصلن و حاضرن پیش نفس، پس اون چه هم که در این قوا در اثر ارتباط با پدیده های طبیعی حاصل می شود اونها هم حاضرن و همه اینها را به صورت علم حضوری نفس ما ادراک می کنه. بنابراین اون قاعده ای که گفته شد که علم یا معلوم، علم عبارت از حضور مجرد نزد مجرد، در این علمهای حضوری که عرض کردیم که واقعیت معلوم نزد واقعیت عالم حضور دارد و وابستگی وجودی دارد، این لازم نیست. لذا علم فعلی و حضوری خداوند متعال به عالم هم دیگه طبق این بیانی که عرض کردیم معناش روشنه، برای خاطر اینکه عالم طبیعت ولو مجرد نیست، مادی است، اما معلوم است به علم حضوری، همونطوری که جناب شیخ اشراق بیان کردن که علم خداوند متعال به عالم اهم از مجردات و مادیات علم حضوری است، و خود صدر متعلقین هم این مبنا را درباره علم فعلی پذیرفته، پسندیده و به عنوان بهترین نظر ازش یاد کرده. گرچه اشکالی که ایشون دارد این است که این علم حضوری در مقام ذات را اونم به نحو تفصیلی بیان نمی کنه، ولی علم الهی به موجودات را در مقام فعل نه در مقام ذات، اما از موجودات مجرده مثل عقول مفارقه یا موجوداتی که تجرد مثالی دارن، عالم خیال منفصل یا عالم نفوس، و همچنین اونجا که عالم طبیعت هست، عالم طبیعت همه که فعل خدای متعال هستن، اینها علم هم هستن در مقام فعل، در حالی که مادی هم هستن. همونطوری که ما در اینجا این تجرد شرط نیست که این عالم، بگوییم این موجودات مادیه، اینا معلوم نیستن به علم حضوری. چرا؟ اینا هم معلومن به علم حضوری. چرا؟ چون وابستگی وجودیه دارن. همونطوری که اینجا اینطوره، علم نفس ما هم به قوای ادراکیه، به قوای تحریکیه و محتویات و خواصی که در این قوا هست که در اصل ارتباط با پدیده‌های طبیعی حاصل می‌شود، علم به همین‌ها می‌شود علم حضوری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.